بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائنا أجمعين. وأنا من أهل دار مؤامرات. لعل دار فساد هستنيس. أبلغ بدون أغوال شنف مقدرة. مقدمه اول این که نحوی در معامله مثل نحوی در عبادات ممکن است ارشادی باشد و یا ممکن مولدی باشد. اگر نهی به دعایی مانعیت متعلقش صادر شد، اونجا میگیم ارشاد نیست. ارشاد اینه که اونی که من میکنم مزاحمه صحت معامله است، مثل لا قرار فی البیع مثلا. و اگر چنون که صدور نه بدائی زدر و منع بود، اینجا استراحان بگن نه مولوی است، یعنی مولا به ما و مولا مکلف و منع می کند از ارتکاب منهی. پس نحوی در معامله مثل نحوی در عبادت شد دوست مولوی و تکلیفی و ارشادی. مقدمه دوم، مصباح جلد اول صفحه 255 می‌فرمایند غالباً در معاملات نهی که هست ارشادی است، و مصباح مثل غیر مصباح تصریح میکنم که در مانحوتی نهی ارشادی از محل کلام خارج است. که همه قبول دارن که نحوی ارشادی دال بر فساد است، یعنی میگن متعلق من اگر اتیان شد عمل فاسد. و مثلا به مرحوم نعانی هم نسبت میدن به این که در همون صفحه که عرض شد عبارت اینه که ولیکن هذا القیس من النهی عن ارشاد خارج عن محل الکلام. بعد به اینجا میرسن وقد اعترف المحقق النائني به خروج هذا القسم، به خروج هذا القسم من النهی عن محل الکلام. مرحوم آخوند در کفایت جلد اول صفحه 298 فرمایان نفی در معاملات ظهورش در ارشادیت است. عبارت خدایین نعم لا یبعد دعوا ظهور النهی عن المعامله الارشاد الى حسابها اما ان الامر بها تكون ظاهرا فالارشاد الى صحتها من دون دلالته على ايجابها او استحبابها. خب ایشونم مثل مصر باید اضافه می کنن امر را، امر و نفی در معاملات ظهورشون در همون ارشادیه، وجوب یا حرمت، استحباب یا کراهت، از اینا فهمیدن میشه. حکم تقریفی نیست نهی در معاملات دل بر کراهت و حرمت نیست، امرشان دل بر وجوب استحباب نیست. هر دو ارشاده، ارشادن به مانعیت در نهی و ارشاد است به جزئیت در امر. مقدمه سوم و خب ارشادی میگفتیم از محل بس خارج. مقدمه سوم تحقیق الاصول جلد چهارم صفحه 153 ایشون نسبت میدهند به استاد بزرگوارمون آقای وحید به این که بین نهی تکلیفین و نهی ارشادین عموم وجه هست. عبارت اینه، بین نهی تکلیفین عن المعامله و نهی الوضعین، وضعی یعنی همون ارشادین، بین النهی التکلیفی عن المعامله و النهی الوضعی عنها، این از همین معامله، عموم و من وجه. مثلا النهی عن شرب الخمر حکم و تکلیفی، شرب خمر از معاملات عبادت نیست. اگه فرمون لا تشتری الخمر، این مفادش حکم تکلیف نیست، این حرام شور بخم. و ان القرار تل بیعه حکم وضعین، اگر دلیل فرمون لا قرار تل بیعه که نهی از قرار بود میشه حکم وضعین، یعنی قرار مبطل معامله است، نمی‌تونه حرام باشه. بعد اضافه میکنم و عن بیع الخمره، تکلیفیون و وضعیون معن. اگر فرمود که لا تبع الخمر، یه هم حکم تکلیفی نیست، یعنی حرام این بین، هم حکم وضعی معامله باطله. پس نتیجه این شد که بین حکم تکلیفی و ارشادی در معامله و مخاصم الوجه به ماده افتراق، لا تشرب الخمر، لا غرف البی، ماده افتراق، یه ماده اجتماع، لا تبع الخمر. مقدمه چهارم، ان المتصور في المعامله غالبا، در معامله غالبا یعنی اونجایی که عقدی غای تقریبا باشه، سه چیز ما داریم: سبب، مسبب و تسبب. در خود بی اگر این معامله با لفظ واقع شد، این لفظ میشه سبب به اعتبار به تو، ملکیتی که حاصل میشه میشه مسبب، تسبب یعنی منشأ بودن این صيغه بی برای ملکیت میشه تسبب، یعنی این سبب اون ملکیت شد. پس در بی سبب داریم، مسبب داریم و تسبب، هر سه هست. اون وقت و نهی مولوی، اگر نهی مولوی از معامله شد، مرکز نهی غالبا یک از این سه جهت خواهد بود: تارتن تعلق به سبب، از خود اون سبب نهی شده، بما هو فعل من الافعال، لا بما هو سبب، سبب بما هو سبب نهی نشده، سبب بما هو فعل منهی عنه، مثل نهی از بی در وقت اذان ظهر و جمعه و ضرب البی برای شریف قرآن. این نهی از بی به اینجا نهی شده، ولی این بیت نهی شده به ما هو فعل نهی شده، نه به ما هو سبب للملکیت. ولذا اگر به جای به یه عمل آخری باشه، اونم منهی عنه، به جای به انسان بشه غذا بخورن در وقت اذان جمعه، بشه مطالعه بکنن، اونم منهی عنه در وقت اذان ظهر جمعه. فعلی که از مکلف ساده بشه، هر چه باشه منهی عنه، چه مطالعه کردن باشه، چه غذا خوردن، چه معامله کردن، ضرب البی پس این متعلق بی به ما هو فعل متعلقه، نه بی به ما هو سبب. وجهتش اینه که هر چیزی که باعث فوت نماز جمعه بشه، او منهی عنه، چه صيغه بی باشه، چه غذا خوردن، چه مطالعه کردن. پس در ضرب بی، بی به ما هو فعل منهی عنه، ولو بی سبب ملکیته، نهی روی این سبب رفته، اما نه سبب به ما هو سببان، سبب به ما هو فعلون منظورن. خب در اینجا متعلق نه در این معامله سبب هست نه به ما هو فعلون، و اخرى یتعلق به تسبب، جایی است که در عبادات در معاملات متعلق نه ذات سبب نیست، مثل همون عقبه باشه، مسبب هم نیست اون ملکیت باشه، خود تسبب منهیون آن هست. مثل نهی از زیادی در بیع ربوی، در بیع ربوی اون مازاد که میگیم ربا و منهیون آن هست، در اینجا متعلق نه خود سبب اون بیع باشد، نه ملکیت اون مثلا سمند اون مسمن باشه، متعلق نه تسببه. یعنی اگر سبب اون زیادی بی بود منحیان آن هم، اما اگر زیادی بود یک سبب آخر مثل هبه کرد صلح کرد منحیان آن نیست، پس زیادی منحیون آن هست اگر به سبب بی باشد، منحیون آن نیست اگر با صلح و حبه و امثالی باشد. پس در نهی از زیادی در بی منحیون آن تسبب است، یعنی سبب بودن بی برای زیادی نهی دارد، بدان نه خود بیر ما هوا بی اون نه اون ملکیت، این تسبب من دیارم. و ثالثتن متعلق نه خود اون مسبب است، سبب هر چه باشه، مثل ملکیت کافر قرآن را یا مسلمان را. کافر نباید مالک قرآن یا مسلمان باشد، ملکیت مسببه، سببی دارد. در اینجا متعلق نه سبب نیست که اون بل یا هبه باشد، تسببم نیست، متعلق نه ذات اون ملکیت، یعنی مسلمان نباید ملک کافر باشد، حالا صاحبش هر چه باشه، ارث باشه، بی باشه، هبه باشه، خود این ملکیت ممنوعه. یا ملکیت قرآن برای کافر ممنوعه، صاحبش هر چه باشه. پس نتیجه این شد که در معاملات که غالبا ما سه چیز داریم، سبب، مسبب، تسبب، نهی که در معامله هست وقت تقسیم اون ستا میشه، متعلق نه گاهی سبب است، گاهی مسبب است، گاهی هم تسبب. یه شق شعاری ما اینجا داره در همین باب ده. شق شعارم اینه که عرض کنم که ورابعتن یتعلق به ما یعرض له الملکیت، جایی هست که متعلق نه سبب است، نه مسبب است، نه تسبب، بلکه اون اثر مسبب است. در معامل در بی مسبب ملکیته، اون اثری برش بار میشه که اون اثر به اصطلاح نه شده، مثل نهی از اکل سمن کلب یا نهی از اکل سمن بیع قراری اینجا خود سمن منعن نیست که مسببه اکل این سمن منعن هست متعلق نه اکل این سمنه اکل چیه؟ اکل اثر ملکیته وقتی معامله واقع شد انسان مالک چیزی شد یکی از آثار ملکیت جواز تصرف در این ملکه خب در اینجا نهی شده از اکل سمن کل یفصد انسان خرید مالک شد متعلق نه خود ملکیت نیست بیع هم نیست تصرف هم نیست تصرف در این سمن متعلق نه اینجا متعلق نه شد اثر در واقع مسبب کلام اینه که نهی در معاملات همش یک جور نیست چند جور ما نهی داریم وقتی تقسیم بندی میکنیم در باب معامله میبینیم یک قسم از نهیایی که در باب معامله هست متعلقش اثر ملکیت وقتی انسان معامله کرد مالک شد مالک سمن که شد اکل سمن جایزه تصرف جایزه میبینیم اگر باید معامله ما یک سگی خریدیم شارع فرموده که لا تأکل ثمن الکلب ثمن این کلب رو متصرف بکنه نمیگه خود کلب و ثمنشه یعنی استفاده از این ملک جایز نیست پس متعلق نه خود ملکیت نیست تصرف در این ملکیت را که یکی از آثار این ملکیت ربدین بعضی نهی مولیس نه ارشادین وقت نهی مولدی بود ما میبینیم که نهی هایی که در باب معامله هست چهار قسمه متعلق بعضی خود سبب مثل ضرور بی درود جمعه در بعضی مسبب مثل ملکیت کافر مسلمان یا قرآن را در بعضی تسبب مثل ملکیت زائد در بی ربوی که بی متعلق نهی هست در بعضی متعلق نهی خود اون اثر ملکیت هست اکل سمن تصرف در سمن که اثر او متعلق نهی این چهار قسم نهی ما در معاملات داریم در خارج این چهار قسم هست بذار همه بحث میشه وقت از این قسم چهارم مرحوم آخون در همین جلد اول کفایه صفحه 198 اشاره به همین قسم چهارم دارم عبارت اینه که دالن اینجا مثلا دالن علا حرمت مالا یکان یخون مأس خطه ها مثلا من اکل سنم نه دال است بر حرمت چیزی که اگر معامل از صحیح باشد نباید حرام باشه مثل این پسر با در سنه اما نهی شده اینجا پس متعلق نه اثری است که بر این ملکیت دار میشه نه خود ملکیت مقدمه پنجم منطقه جلد سوم صفحه 203 ایشون تصریح می‌فرمایند که در باب معاملات انظار مختلفی ما داریم به تعبیرشون چند مسلک هست عبارتشون اینه ان المسالک فی باب الانشاء والمعاملات مختلفه. این در تعریف معامله همه یک جور تعریف نکردن، همه یک نظر ندارن. سه تا نظریه مهم اینجا هست. فرمی خواهد فمین هم عبارت منتقاست، فمین هم من یرا تعدد الاعتبار فی باب المعامله بعضی میگن در معاملات ما سه نحوه اعتبار داریم: اعتبار شخصی، همون شخصی که معاملات انجام میده اعتبار میکند ملکیت این مدیر رو برای مشتری و اونم سامان رو داره بایه، یک اعتبار که طرفین اعتبار میکنن ملکیت متاع خودش رو به طرف آخر. اعتبار دوم اعتبار عقلایی، یعنی عقلا هم این اعتبار رو ترتیب اثر میدن، قبولش دارن و معامله واقع شد. اعتبار سوم اعتبار شرعی، که اگر معامله شرعا مشکل نداشته باشه شارع این اعتبار طرفین رو قبول داره، اگر مشکل داشته باشه قبول نداره. این مسلک مسلک مرحوم عثمان کاظم یزدی است که میگن در حاشیه مقاصد ایشون فرمودن که در معامله ما سه تا اعتبار داریم: یک اعتبار مال طرفین متعاملین، یکی مال عقلا، یکی مال شارع. اون اعتبار عقلا و شارع مترتب بر این اعتبار متعاملین، وقتی اینا اعتبار کردن اگر مشکل عقلی یا شرعی داشت عقلا و شارع هم قبولش دارن. پس سه تا اعتبار، یک مسلک. و من هم من یرا ان المنشئ، عبارت منطقه است، و من هم من یرا ان المنشئ یقصد ایجاد المنشئ به وجود انشائی تا به آخر. مسلک دوم میگن مسلک مرحوم آخونده که در قواعد اصولشون روی این تأکید کردن که معامله یعنی همین. در این مسلک مرحوم آخوند قائلن که اون چه از طرفین معامله صادر میشه وجود انشائی است، بایر و مشتری یک ملکیتی انشا میکنن، ملکیت وجود انشایی پیدا میکنن. بعد اگر مشکل عقلایی و شرعی نداشت این وجود انشایی ملکیت، وقت ملکیت عقلایی بشر برش بار میشه. پس طرفین چیز رو اعتبار نمی کنن، ملکیت اعتبار نمی کنن، فقط طرفین ملکیت رو وجود انشائی می دن، نور انشائش می کنن. و به تو قبل تو ملکیت میشه انشا، اعتبار در کار نیست، فقط وجود انشائی است. این مسئله دوم که مال مرحوم آخونده. بعد اضافه می کنم منطقه و من هم من یرا و من هم من یرا ان انشاء الملکیت لیس الا تصویب الى اعتبارها شرعاً او عقلاً. بعد اضافه می کنم علیس الملکیت سوا وجود اعتباری واحد در باب معامله فقط یک وجود اعتباری بیشتر نیست، میگیم ملکیت. و روی همین آثار شرعی بار میشه انشاء میکنن ملکیت را، یعنی سبب قرار میدن بر اون آثار شرعی و عقلی. و هو الرأی المشهور فی باب الانشاء، این مسلک سوم مسلک مشهور است. از مسلک اولین بود که ستا اعتبار داریم، یکی مال متعاملین، یکی مال آغلا، یکی مال شاری. دوم که مسلک مرحوم آخون بود، یک وجود انشائی است و برش اعتبار بار میشه. سوم فقط یک تصویبی است در کار، متعاملین با ایجاد ملکیت کاری میکنن که اون آثار برش بار بشه، یعنی نه وجود انشائی نیست نه اعتبار مستقل. اون وقت صاحب منطقه در صفحه 205 اختیار میکنن مسلک دوم را، اون مسلک مرحوم آخونده، و دلیل را بیان میکنن. دلیلشون اینه که بیع بر بیع فضولی و بر بیع قاصد صدق میکنن. صدق بیع بر بیع فضولی و بر بیع قاصد دلیل بر صحت مسلک دوم خواهد بود که در جوی خودش به اشار برسه. اون وقت همین منطقه در صفحه 199 با عبارت روشن‌تر اشاره می‌کنم به اون مسلک اول که مثلا استانکادن یزدی بود و مسلک سوم که مسلک مشهور بود. مسلک اول و سوم را در اون صفحه 199 یک بار روشن‌تر بیان می‌کنم، مسلک دوم در اون صفحه آخر مختار خودشون هست. حالا بعد از این مقدمات فردا انشاءالله اقوار در مسئله کار انشاءالله نگاه بکنید، چون که پای انجام مقدار پیچیده هست، نگاه کنید که فردا انشاءالله